أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خدمت خواهران و برادران عزیز، خیر مقدم عرض میکنم. به اصفهان، شهر شهیدان، خوش آمدید، مشرف فرمودید. امیدوارم در این چند روزی که اصفهان هستید خاطره خوب و سفر خوبی رو از اصفهان داشته باشید. خب الحمدلله شما خودتون همه یا اهل علمید و یا با آقایان اهل علم مجاورید و
آلا تزیکی
به همدلله خودتون همه چی رو میدانید. من نمیدونم چه باید برای شما بگم، فقط یه نکته ای رو کوتاه خدمت خواهران و برادران عزیز خودم عرض میکنم. و اون نکته این است که عزیزان به من گفتن تشریف میبرن تو مدارس. بله برا دو تا مدرسه تأسیس کرده. مدرسه چیه؟
ابتدایی
پسران، یه ابتدایی دختران خودتون تأسیس کردید. الان آقایون و خانمایی که هستن هر دو تا مدرسه. خیلی لطف کردید، خوشبختیم که خدمتتون. پسران شما تو مشهد دو تا مدرسه دارید، دو تا ابتدایی. ده دقیقه صحبت بفرم. میکروفونو بگو نو.
جمع حاضر این کلو خدمت شما هستیم، دوستان، بزرگواران، مربیان و خانواده مربیان و فاز اجرایی مجموعه تربیتی آموزشی سهاب شهرستان طلبت ایبری خراسان مرتبی خدمت شما رسیدیم. حالا دوستان و بزرگواران سر دغدغه ای که داشتن بحث تربیت آموزشی، طبق همون آیات و روایاتی که داریم که باید از سن کودکی بحث تربیتی با دانش آموز شروع بشه و طبق گفته امام راهب و آقا مرزم رهبری که تاکید بر این سن میشه و طبق آفتهایی که متاسفانه تو جامعه میبینیم، خب اگر که آموزش پرورش و نظام تربیت ما اونجور که باید باشه و قطعا تو اقتصاد ما، تو رسانه ما، تو سیاست ما، توی معنویت و دین ما، هر جایی که تو جامعه دیده میشه باید قطعا موفقیت های بیشتر از این داشته باشیم. نظام اون دغدغه‌ای که داشتن این هست که پایه کار ظاهرا یک مقداری باید تقبلی تر کار بشه. نظام اینجور بوده که فعلا از چند سال دوره تدریسیه 3 سال هست که دوستان بزرگواران زحمت کشیدن 2 تا مدرسه تأسیس کردیم. حالا اسمش از مدارس پیشحوزوی مسجد منور هستش که تحت مدیریت حوزه علمیه خراسان، همین مجوزهایی که صادر شده تحت مدیریت حوزه علمیه خراسان هستش. کاری هم که بزرگواران انجام میدن تو مدرسه ها متناسب با نیازهای روز، یعنی دانش آموز تئوری صرف کار نمی کنه. موضوعاتی که تو جامعه روال جامعه هست، رواج جامعه هست، دغدغه جامعه هست، مشکلات جامعه هست، از هر قسمتی با اون دغدغه‌ها و مشکلات آشنا میشن. علومی هم که دارن کار میکنن آموزشی و تئوری و معرفتی رو و دینی رو، اینا رو متناسب با اون دغدغه روز کار میکنن. که یک قسمتش بحث اقتصاد هست، موضوعات اقتصادی رو دانش آموزا از همون سالهای اول در حد آشنایی خودشون و ارتباط علومی که دارن میخونن با اونا رو آشنا میشن، یا منابعی که تو کشور داریم از بحث معدن و ظرفیت‌های تو کشور داریم، کارخانجاتی که تو کشور داریم، ظرفیت‌های مختلف و استان‌های مختلف و مثلا بحث اصفهان و بحث شیراز و بحث قم و بحث ارزم شما منابع معرفتی و علمی مثل قم و اصفهان رو خدمت شما رسیدیم، بحث علما رو گفتیم باید استفاده های اول خود مربی ها و کادر انشاءالله داشته باشن و بعد دانش آموزا رو یک مقداری با این فضاها آشنا کنیم. لذا این مجموعه کارشون شما تقریبا این کار عملیاتی میدانی همراه با علم هستش. خب یک قسمت عمده ما و محور اصلی ما بحث معنویت و تربیت، یعنی همه اینا باز باید بول همون بحث معنویت و تربیت بچرخه. خب این یک دغدغه خیلی خیلی اساسی کار ما هست که لنگش خود ما هست و مربیای ما هستش دیگه. یعنی خود ما هنوز تو همین مرحله فوق العاده گیر داریم. خب قرار ما از بحث تربیت، از بحث معنویت، از بحث تنظیم و اخلاق چه چیزی رو دریافت کنیم که خب اینو به مصرفیمون انتقال بدیم، حالا با چه روش و متدی و با چه آدابی، حالا بس خودمون و خودسازی خودمون و تربیت خودمون چجور محقق باشه انشاءالله کمک بگیرن تو دوگاه، و این رو باز به چه سبکی انتقال بدیم. این یک سوال چالشی مجموعه ما هست و دغدغه مجموعه ما هست و سر اینم واقعا بزرگواران با اینکه بعدا همسرانشون و آقایونشون مثلا کار اداری داشتن یا کارمند جایی بودن بعدا دیگه خب مرخصی گرفتن، اما 3 روز 4 روز اومدیم وقت گذاشتیم سر این که این دغدغه انشاءالله یک مقداری تو این سفر پرداخته بشه و تقریبا بهترین جایی هم که گفتیم ظاهرا تو کشور میشه دستی داشته باشید دیگه قم و اصفهان هست که 2 روز قم بودیم و امروز و فردا انشاءالله خدمت شما تو اصفهان هستیم که بتونیم از این مباحث استفاده کنیم. حالا اگر باز من خیلی خیلی کلی سعی کردم انشاءالله توضیح بدم که شما را مدیر نکنید و بیشتر از شما استفاده کنید. اگر باز سوالی هست که من بگم
نه متوجه شدم.
سلام سلام
بسیار خوب، خیلی آقایون و خانوم خوش آمدید. و اما نیاز به چنین مدارسی که قطعا وجود دارد به جهت اینکه ما 40 سال که از انقلاب گذشته است متاسفانه آموزش و پرورش نتوانسته نقش درست خودش را ایفا کند. متاسفانه به هر دلیل، حالا دیگه دلیلاش بماند، ولی آموزش و پرورش موفق نبوده است. بنابراین وجود چنین مدارسی مثل مدارسی که شماها تأسیس کردید ضروری می نماید و لازمه که باشد. اما از مرحوم شرف الدین که 1-2 روز پیش سالگرد وفات ایشون بود، مرحوم سید عبدالحسین شرف الدین در لبنان، از ایشون پرسیده بودن که ما چجوری اسلام پیشرفت خواهد کرد. جواب داده بود همون گونه ای که کفر پیشرفت میکنه. گفته بودن آقا چی میخوان بگید؟ گفته بود آقا کافرا چهار میکنن؟ گفته بودن خب کافرا از همون مدارس ابتدایی و بفرمایید پیش دبستان و اینا شروع میکنن کارشون رو میبرن جلو. ایشون گفته بود شما هم باید از همونجا شروع کنید، یعنی از پیش دبستانی یا دبستان. توجه دارید کار اصلی، فکر اصلی از همون دوران دبستان منعقد میشن و لذا شما از خوب جایی شروع کردید، از همون جایی که باید شروع میکردی، یعنی از آموزش های ابتدایی و برای بچه های خردسال. لیکن من 2 تا توصیه خدمت عزیزانم دارم. نکته اول این است که اون قدری که شما تکیه میکنید نسبت به تعلیم و تعلم احکام شرعی طهارت، نجاست، نماز، روزه، امثال اینا. بیش از او تکیه کنید بر آموزش اعتقادات دینی. ما یه عقایدی داریم، توحید، نبوت، ولایت، امامت، معاد و امثال اینا. خب اساس فکر دینی ما اعتقادات ماست، نه احکام ما. متاسفانه در این 40 سال ما همش گفتیم احکام، اما از عقاید، اونم یه عقایدی مستدل به اندازه فکر دانش آموزمون، اونو عرضه نکرده ایم. الان تو خانواده ها به دختر خانم میگن حجاب دو مراعات کن، درست لازم واجب خداست. میگن نماز بخونید، روزه دونو بگیرید، وضو دو، غسل دو، اینا همه احکام شرعی است، واجبات است. یا تعلیم محرمات رو میدن، همه درست سر جای خودش. اما طفل قبل اینکه شما تعلیم واجب و حرام بهش بدهید، باید تعلیم چی بهش بدید؟ اعتقادات. اول خدا رو باور کند، قیامت رو باور کند، پیامبر را باور کند، قرآن رو بپذیرد. وقتی که شما نمیخوام بهش بگید که بشین تا نماز خوندن یادت بدم، خودش میاد دنبال شما میگه نماز خوندن یادم بدید. متوجه شدید؟ فرقش اینه. اگر شما ابتدا رفتید سراغ احکام شرعی، بچه درم میرم. خب یا آقای مرجع تقلید بود، حالا خدا رحمتشون کنه، مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی، ما پیشش درس میخوندیم، میگفت بچه ما بهش میگم نماز بخون. میگه آقا جون، شما که درس خوندیم، شما که از این آخوندهای بی سواد نیستی، درس خونده ای. میگم خب که چه؟ میگد که آقا جون، شما میدونید من هنوز تکلیف نشدم، پس نماز بر من واجب نیست، پس چرا گیر میدی هی بین میگی نماز بخون؟ میگفت جواب منو بچه این میدونید، استدلالش هم اینه، آقا جون شما که درس خوندی بی سواد نیستی، من که نماز هنوز برام واجب نیست که، تکلیف نشدم. متوجه میشید؟ چه میخوام خدمت شما عرض کنم؟ به جای تأکید شدید بر احکام، شما تدریس عقاید داشته باشید، عقاید صحیح با ظرفیت ذهن بچه دیگه. شما این عقاید صحیح رو منتقل به بچه کن. اگر دختر خانم آقا پسر شما اعتقاداتش صحیح باشد، دیگه شما لازم نیست بهش بگی دخترم حجاب دو مراعات کن، خودش مراعات کن. دیگه لازم نیست صداش بزنی پاشون نماز صبح دو بخون، خودش بلند میشه نماز صبحشو میخونه. متوجه شدی؟ فرقش اینه. و ما متاسفانه توی 40 سال عملمون چه بود؟ عکس این بود. به جای اینکه اعتقادات رو تو بچه‌های خودمون تقویت کنیم و درست یادشون بدیم، ببینید نه یه چیزی حفظ کنه و نمره بگیرن، معتقد بشه، باور کند خدا هست، باور کند پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، باور کند وصی پیامبر امیرالمؤمنین و اولاد امیرالمؤمنین علیهم السلام، باور کند قیامت هست. اگه شما اینا رو منتقل بکنید، یعنی یک اعتقادات صحیح تو ذهن این نوجوان کودک رسم کنید و این حرفای شما را، این اعتقادات را بپذیرد از شما، دیگه لازم نیست هی بگو دخترم چادر حجاب. خب یه دختر خانومی آوردنش اینجا پیش من آقای مشتاقی تو دفترم، با خالش آمده بود. خالش به من گفت که آقا این حجاب مراعات نمی کند و نمازشم درست نمی خوند و اینا، شما بهش بگید بخواند حجابشو مراعات کند. آمدش، گفتم بهش که عزیزم دخترم شما حجاب دو میل خودت میخوای مراعات کن میخوای نکن. دختره منتظر نبود از یه آخون این حرفو بشنود که میخوای مراعات کن میخوای. نمازدم عزیزم میخوای بخور میخوای نخور، نماز خودت به کسی مربوط نیست. خالش بغلش نشسته، آقا ما اینو آوردیم شما بهش بگو نماز بخون، بهش بگو چادره دا درست سرت کن، شما میگو میخوای بخون میخوای نخون، میخوای حجاب بگیر میخوای نگیر. گفتم عزیزم دخترم شما اون میل خودته، منتها ما یه چه داریم؟ ما یه زندگی بعد از این دنیا هم داریم. اگه قیامت رو قبول داری خدا بهت گفته حجاب دو مراعات کن، اگه حجاب دو مراعات نکنی مرتکب یه حرامی شدی، او دنیا عذاب داره. حالا خودت میگی اگه او عذاب را میخوای بشی حجاب دو مراعات نکن، میخوای نشی بکن. نه خدا گفته نمازم بخون، حالا میخوای بخونی ثوابشو میبری، نمیخوای بخونی با خودت. بعد گفتم خب حالا چرا تو حجاب و نماز سستی میکنی؟ آخرالامر معلوم شد این خانم دختر یه پسری رو میخواهد، خانواده مخالفت میکنن. چون خانواده مخالفت میکنن این زورش نمیرسد، از این طرف چه میکنه؟ خانواده رو میخواد پدر و مادرش اذیت کنه، نسبت به حجابش و نسبت به نمازش عمدن سهلنگاری میکنه، جبران کار اینا رو بکنه. بعدم به خالش گفتم به پدر و مادرش سلام برسو، بگو اون پسره رو صدا بزنه که خواستگاری هم آمده بود، و اگر این دوتا جوان همو میخوام به پدرش بگو بی خودی سختگیری نکنه، بده اگه اینا همو میخوان. گفتم دخترم شما فکر رو کردی حتما این پسر رو میخوای؟ گفت بله میخوام. گفتم خلاص اگه میخواد، یعنی اگر اون پسر رو بهش بدن دیگه اصلا لازم هم نیست بگن نماز دو بخون، خودش نمازش رو میکن، چون این نمازش الان دارد چه میکنه؟ لجبازی، درسته؟ با خانواده دارد لجبازی. ببینید عمده عقاید. پس چرا؟ چون احکام مال یک کسی است که معتقده، کسی که معتقد نیست شما بهش بگید چادر دار، جلو شما که میاد چادر سرش میکند، پاشو از خونه شما جلو دید شما میگذارد، اون وقت چادرش رو تا میکند میذاره تو جیبش، درسته؟ تو کیفش میره. غیر اینه راست رو شما نماز میخوند، اون وقت که شما نیستید نماز نمیخوند. صبح هم اگه حواست شما نباشد نماز زیر لحافی میخوند. یا آقا شیخی بود پسرش صدا میزد، مهدی اسم پسره بود، خود پسرش بعدها روحانی شد، رو همین منبر برای خلق اینو گفت، گفت آقام منو صدا میزد، من نوجوان بودم برای نماز صبح، سحر صدا میزد مهدی، آقا مهدی نماز داد. تا دیگه کم کم نزدیک آفتاب که میشد آقا مهدی میشد مهدی، دیگه نزدیک آفتاب زدم صدا میزد میتیه، دو تا فوشم میداد پاشو مردی که نماز دو بخون. دیگه داشت آفتاب میزد دیگه. خب میگفت اینجوری صبح آقامون ما رو صدا میزد برای نماز هر روز صبح. از اون آقا مهدی بودیم نزدیک آفتاب زدن مهدی کر خر پاشو نماز دو. خب میگفت ما یه رو دیدیم ولکن نیست این آقامون، هی میگه نماز. تا گفت آقا مهدی نماز دار شروع کردیم چی؟ شروع کردم از آن گفتن، همونجور که تو رخت خواب خوابیده بودم و الله اکبر الله اکبر الله اکبر، یه از اون گفتیم و یه اقامه هم گفتیم و شروع کردیم قامت نماز همونجور که خوابیده بودم لحافم بر. شروع کردم حمد و سوره رو خوندن اینا که آقام فکر کند من دارم نماز میخونم. بگو آقام هم آسته آسته اومد و تو اتاق و دکی ما زیری لحاف منتا صدامونو بلند کردیم داریم اینا رو میگیم که آقامون بشنود. اساسش کشید تو سرم گمیتی نمازی زیری لحافی میخونی با اسا چند تا زد تو سرم که پاشو دیگه نماز زیری. اگر زور بکنید کسی را نمازش میشه نماز زیری لحافی، فایده ای هم نداره. خب اما اگر شما اعتقاداتشو درست بکنی، من بچه دبیرستانی الان میشناسم، خب این بچه دبیرستانی یا یه قدری که اعتقاداتش درست شده قبل از اون بلند میشن میرن حضورشو میگیرن توی اتاق دیگری کسی نباشد شروع میکنن نماز شب خوندن و گریه کردن به درگاه خود. بچه دبیرستانی هیچ که بهش نمیگه پاشو، خودش پا میشه چون بهش گفتن خدایی هست باورش شده قیامت هست باور کرده قیامت هست خودش بلند میشه. متوجه شدید؟ دیگه هی نمیخواد صداش بزنی. یه دختر خانومی باز به من میگفت این مادرم از بس به من میگه نمازدا نمازدا من از نماز چه شدم؟ بیزار متنفر شد. چلو از اول از اون مثل یه سوهان مثل یه سوزن که گیر کرده باشد، اون چیزا قدیم میگفتن سوزنش گیر کرده، همون یه جو به من میگه نماز 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 تا آخر وقت. این همین جور تو مغز من مثل که پتک میزنه منو از نماز بیزار کرد. این حرکات نباشد آه. اینا به خاطر چیست؟ به خاطر اینه که شما هی میگید باید نماز خون روزه گرفت حجاب مراعات کرد احکام احکام همه قبول داریم کی منکره ایناست. اما اینا رو اعتقادات رو یاد بدید به بچه ها و خداشون اتوماتیک وار تمام احکام رو اصلا میان به شما میگن یادمون بده. ببینید میاد میگه بابا مادر نماز رو به من یاد بده، من میخوام خدا دوستم داشته باشه. که به مادرش میگه مادر حجاب رو به من یاد بده، من میخوام با حجابی که میکنم گناه نکنم و خدا من را دوست داشته باشه. کدومش بهتره؟ اینی که اعتقادات رو یادشون بدیم به نظرم خیلی بهتر. و مشکل آموز پرورش ما این 40 سال این بوده نتونسته اعتقادات صحیح رو به بچه های ما منتقل کنه. رو احکام فشار رو بردن در نتیجه یه عده مردمان منافق تربیت شدن. دختر خانم مدرسه میره با چادر، بعد پارتی هم میرد با اون وضعی که میدونه، تو مدرسه میره نماز میخونه، بیرون مدرسه نماز نمیخونه. یعنی اینا پرورش نفاق، فایده نداره، هیچ ارزشی نداره. حتی شما اخلاق یادشون بدید تا اعتقادات درست نباشه نه احکام نه اخلاق نتیجه نمیده.
آقا چطور میشه درست بشه؟ به نظر من
سنگ زیربنای احکام و اخلاق اعتقادات. اعتقادات آقا برهان داره. ما الحمدلله در مذهب حق جعفری امامی یک اعتقادی که مخالف با عقل، منطق، برهان، استدلال باشد نداریم. باید اینا را با منطق، با برهان، با استدلال، لکن نسبت این برهان و استدلالی که اقامه می کنید باید در خور فکر و ظرفیت تفکر و عقل طرف مقابلتون باشه. طبیعی است برهان و استدلالی که برای بچه پیش دبستانی، برای دبستانی، برای سال ششم دبیرستان، دبستان، برای سالهای دبیرستان، برای دانشگاه ارائه میشد، اینا با هم چه داره؟ فرق داره. برهان و استدلالش با شماست، اما اینا رو باید به این باور برسانید. و چون این اعتقادات فطری هم هست، بچه ها زود باور میکنن، زود. منتها باید این باور رو مستدل کنید، یعنی باید جفتش برهان و استدلال بگذارید. عاطفه نباشد. اگر فقط عاطفه و احساسات باشد، رسید به دانشگاه، تو دانشگاه رفقاش چند تا اشکال شبه جلو پاش که انداختن، اون عواطف و احساسات کنار میره، بیدین میشه. اما اگر ذهنش از اول با برهان و استدلال ساختید و این اعتقادات رو بهش منتقل کردید، دانشگاه که هیچی، آمریکا هم که برد، تو کاخ سفید هم که برد، از اونو که میگن جنمازشو پهن میکنه، نمازشو میکنه، با هیچی کاری نداره. توجه میفرمایید؟ اعتقادش باید درست بشه. پس شما محور اصلی دون رو خانوما آقایون بگذارید رو چی؟ رو تحکیم اعتقادات این بچه ها. اعتقاداتشون رو قوی کنید، احکامشون رو خداشون یاد میگیرن. حواستون دون هست؟ پس بنابراین این بفرمایید نکته اولی که خدمت شما گفتم. نکته دوم، در برخورد با دانش آموزان، با اونایی که شما مربیشون هستید، یه روایت تو کتابای ما هم هست، از عیسی مسیح نقل میشه. میگه عیسی شب آخر، ظاهراً این تو انجیلم هست، شب آخر پای تمام حواریونش را آب و لگن آورد و شست. خب حواریون عیسی چیه؟ عیسی بودن؟ شاگردای عیسی بودن. یک استادی که پیامبر خداست، روح الله هست، پای شاگردای خودش حواریون رو شست. به اونا گفت من پایش، اینا ناراحت می شدن که عیسی پاشون رو بشورد، عیسی رو به عنوان پیامبر خدا قبولش، گفت من پای شما رو می شدن به خاطر اینکه بدانید که نسبت به کسانی که از شما می خواهند تعلم و یادگیری کنند، می بایست چه داشته باشید؟ تواضع و فروتنی. یعنی اگر شما میخواهید مربی یه عده‌ای باشید، باید تواضع، فروتنی و اخلاق. و اخلاق. با بچه ها، خانوما، آقایون، با بچه ها دوست بشید. رفیق بشید. صمیمیت کنید. حتی با او بچه هایی که فکر میکنید بدن، با اونا بیشتر رفاقت کن. خب تو همون رفاقت حتی یخت با بدی باش برید جلو، بعد آروم آروم کنترلش کن. متوجه میشید؟ یعنی در امر آموزش صحیح، اعتقادات صحیح که میخوان به بچه منتقل کنید، اگر بچه در وجود شما یه فرعون دید، یه آدم قلدر متکبر از خود راضیه، توجه میکنید اینجوری دید، شما حرفای خوب دون و حسابی دون و درست دونم دیگه بچه ها از دون قبول نمی کنن. اما اگه از شما خوش برخوردی، اخلاق خوب، مهر، محبت، دوستی دیدن، خب یعنی فرض کنید شما یه دختر یا پسری آمد، شما مربی، شما متوجه شدید این آلوده به یه گناه، اگر لحظه اول شما عکس العمل نشون دادید، خب این بچه پسر یا دختر از شما رم میکنه میرد دیگه نمیاد سراغش. آقای مشتاقیان، ما یه سفر چقدر داریم تا الان؟ یه سفر من عمره بودم، روحانی کاره بود، جلسات عمره که مثل این الان با هم با زائرا میشستیم مسائل رو براشون بگیم. یه پسرکی بود جوان 20 و چند سال به اسم مصطفی، این آقا مصطفی میمد تو جلسه ما میشست، هر چه ما میگفتیم یه پارازیت بود. پارازیت اول خلق خندیدند و باز مطلب بعدی پارازیت آقا مصطفی آمد، بار دوم خلق خندیدند، پارازیت سوم ما دیدیم خیر این جوان انگار اصلا آمده برای پارازیت انداختن وسط حرفای ما، ما که یه حرفی میزدیم یه متلک میگو خلق شروع بود. متلک سوم چهارم دیدیم نه باید جوابش رو بدیم. ما خب میدونیم اسفانی که تو متلک کم نمیارد که، ما یکی دو بار پارازیتاشو که ول کرد جواب دادیم، چیزی بهش نگفتم ولی او یه چیزی میگفت منم جوابشو میدادم، خلق وقت به او میخندیدن. خیلی خوب آروم آروم بعدم گفتم آقا مصطفی و اتاق ما شمارش اینه، یه سری به من بزن. مصطفی آمد اتاق ما، یه چای آقا مصطفی برات بریزم بخور. باش طرح چی ریختم؟ طرح رفاقت و دوستی با این آقا مصطفی، بچه 20 و چند ساله دانشجو. بعد باور میکنید هر کاری من به این مصطفی میگفتم انجام میداد. یعنی مثلا یه ظاهر اگه داشتم باید با ویلچر اعمالش انجام میدم، میگفت حاجی بده من حلش میدم، ویلچر رو میبرد همه کاراشو میکرد. بهش میگفتم مصطفی من در اتاقم همیشه باز میذاشت، مصطفی در اتاق من بازه، هر وقت میخوای بیای پیش من بیا میمن مرتب. منم احترامش میذاشتم. اینا پارازیت ها تموم شد، پارازیت های تو جلسه بود. کم کم شروع کرد از خودش بگفتم، گفت حاجی من همه کار کردم، یک گناه بگوی من نکردم نیست، هر گناهی که تو بگی من کردم، مکم که من نمیخواستم بیام که ننم من آورده مکه زوری، بهم گفته که بیا نه نمیخوام ببرمت مکه، بلکه تو مکه تو آدم شی. حالا اینا رو خودش میگه، من آورده که من اینجا آدم شم. ما میخندیم، میگفت فکر نکنم که آدم شم، اما ننم برای این آورده من اینجا. خیلی ما نگفتم بهش آدم شد، ولی تا پایان این عمره یه بار آمد پیش من گفت حجی، گفتم بله، خب من میخوام دیگه راست راستی توبه کنم و حالا که تا اینجا آمدم دیگه توبه کنم و آدم بشم و از اینجا برگردم. گفتم آقا مصطفی چه تصمیم خوبی گرفت، باری کرد. تشویقش کردیم و این بچه همونجا توبه کرد و برگشت. یه دو سه هفته بعد ما اینجا نشسته بودیم تو دفتر، آدرس و تلفن و اینا منو گرفت. دیدیم مصطفی آمد. سلام. بفرما آقا مصطفی. گفت حاجی یاده به من گفتی گدا نکن. الان یکی از همون زنایی که تو کاروان با ما بود به من تلفن زده گفته بیا. وقتی که رفتم به من گفته است که سلام، گفته مصطفی بیا با من رابطه برقرار. زن شوهردار. حاجی اسم زنه رو گفت، میشناختمش، یعنی تو کاروان بود با مادرش، خودش و مادرش ظاهر بودن، شوهرم داشت، شوهر خانومم رو کشتی بود، ملوانای کشتی که شیش ما میرن نیستن و بعد مثلا چند ما نیستن چند ما میان. جوان بود زن دیگه، بالاخره خدای نکرده، بله خدا نخواد بود. آمد اینجا گفتم خب حالا مصطفی زن شوهردار که نمیشه تو طرفش بود، آتش جهنم زن شوهردار. گوه حاجی بیبی من این حرفا سرم نمیشه، من جوانم. او رو هم بهم گفته بیا. خب خودش گفته بیا، دعوتم کرد. اگه میخوای گناه نکنم زنم بده. همینجور گفت زنم بده. گفتیم چشم. حالا من زن تو جیبم نیست که درانم بهت بدم که. خیلی خب زنت میدیم. خلاص. گفت نه، اونی که میخوام باید بهم بدی. گفتیم خیلی، یه قدم آمدیم جلو. کیا میخوایم؟ گفت که آقا یه دختر خانم بود یاد تو کاروان. گفتم آره. گفت من اونو میخوام. او دختر رو برای من تو درست کن. گفتم که خیلی خوب، ولی بگو چرا او دختر رو میخوای؟ چون تو کاروان 20 دختر دیگه هم بودن، چرا بقیه شون رو نخواستی او یکی رو خواستی؟ در حالی که این دختر خیلی هم وجاهت چندانی نداشت، ولی اونا شاید او دخترهای دیگه بعضی این بودن. گفت حاجی اینقدر برات بگم، من رو دست رو هر کی گذاشتم غیر این یکی، دنبال این که افتادم همچی برگشت بهم گفت بله چی میگوی، که من تو پلهی که داشت و پله برقی که داشت میرفت برگشتم با صورت خوردم زمین، دماغم خون با کرد از بس که دختره با صدای بلند گفت بله چی میگی چیکار داری. من اینقدر ترسیدم که رو پله برقی خوردم زمین. این دختر دختر خوبیست، من اینو میخوام. گفتم فقط این؟ گفت بله فقط اینو میخوام. گفتم خیلی خوب، من اون دختر رو دارم، تلفن آدرس همه چیشو داریم، تو پرونده هست، صبر کن. گفت نه صبر نداریم، زود باید. گفتم آقا مصطفی یخت صبر کن، او دختر خانم اونم مثل تو که از من آدرس تلفن گرفتی گرفته، او خودش میاد اینجا، او وقت که آمد اینجا من بهش میگم. گفت نه من برم دم دانشگاه. گفتم نه نرو، بذار من بگم بعد. گفت که باش. از باب اتفاقی دو سه هفته بعد دختر خانم آمد اینجا پیش من تنها. آقا من دانشگاهش نزدیک تو میدون بود، دانشگاه نمیدونم چیه هنره یه چیزی اینجا تو میدون امام داری. دختر یه ساعتی که تعطیل بود ما رامون نزدیکه به اونجا، آمده بود پیاده اینجا و آمد پیش من و آقا سلام و اومدم شما رو ببینم و گفتم مشرف فرمودین و بفرمایید و نشست یه چای بهش دادیم. گفتم خانم یادتونه یه پسری بود تو کاروان فلان فلان با این اسم؟ گفت این دیونه رو میگم. گفتم بله همون دیونه. گفت که خیلی خوب. بله یادمه. گفتم خانم این دیونه حالا خواستگار شما شده، شما رو. گوه هاج آقایی که دیوانه است ولش کنیم، پسر دیوانه بود اصلا، پسر حرکاتش هم یه جورایی بود. گفتم حالا مریم خانم شما یه فکری بکن، خبرش به من بده. گذشت، بار دوم آمد، گفت آقایی اصلا خانوادگی با ما تفاوت دارد و دیوانه هم که هست، من که با این دیوانه نمیتونم. خلاصه مادر پسر زنگ زد به خانواده دختر رو. مادر منم زنگ زدم به مادر دختر. به من گفت آقا اینا به ما نمیخوره. گفتم باشه خانم، اجازه بدید بیام. بعد بگید نه. گفت خب پس جواب ما منفیه و از حالا با. گفتم باش، حالا بذارید این بچه هست بیاد. یه ساعت هم دختر پسر با هم حرف بزنن طوری نیست. بعد شما بگید نه استخارمون بد اومد نمیخوام. پسر رو فرستادیم خواستگاری، هیچی اون خواستگاری همان عقدشونم من خودم خوندم. این پسر و دختر یه روز هم قبل عقد کاغذ عقدشون رو آورده بودن اینجا برا من. ما این دفترمون یه پلا داره، آقای مشتاقیان میدونه. دختر خانم آمد پیش من، با خود پسره کاغذ عقد آورده بودن دعوتنام. عصبانی گوهجا آقا به این. گفتم چه ده به دختره؟ با آخه الان تو این پلایی که شما میمدین منو گرفته بوسیده. گفتم که آقا مصطفی عصبانی. گفتم او خانم حالا دیگه اینقدر برا بابت یه بوس که اینقدر اخم و تخم نمی کنم. آقا مصطفی تو هم حالا یخت سب کن، 48 ساعت دیگه چه میشن عقد، اینا رو بذار برا بعد عقده. و جون هیچ این پسر و دختر عقد شدن. پسرم از تو منجلا که خودش میگفت من هر گناهی رو کردم در آمد و رفتن یه زندگی سالم. ببینید یه مربی فقط تو کلاس مربی نیست، یعنی با مربای خودش، با اون کسی که داره تعلیم و تربیت یادش میده باید راه بره. یه وقت جوان احتیاج به ازدواج داره، یه وقت یکی کمک مالی میخواد، یکی کمک فکری میخواد از شما، مهمتر از کمک مالی. این جاها شما باید همراهی کنید باش. متوجه شدید؟ تا زندگیش رو روال صحیح ادامه پیدا کن. اگه دختر خانم که میگفت این پسر دیوانه، خدا میدوند گفت دیوانه. خب من میگفتم راست میگی دیوانه است و ولش کن و دیگه تعقیب نمی کردم، لا محاله اون آقا پسر با اون سابقه ای که به شما گفتم قطعاً برمیگشت به گناه یا نه؟ قطعاً برمیگشت. اما بعد این که زنش دادیم اونم به این شکل که به شما گفتم، پسره دیگه بخواد آلوده به گناه هم بشه، مگه این زنه به این عاقلی میگذره؟ چنان افسار انداخته گردنش و میکشدش آنجا که خاطر. از همون اولی که خواستگاری رفته بود مصطفی آمده بود پیش من، آقا صبح دیگه نمیذاره ما بخوابیم، هی تلفن میزنه میگه مصطفی باشو نماز صبح دو بخون. تو خواستگاری مصطفی باشو نماز صبح دو بخون. مصطفی که نماز صبح نمیخون برای ازدواج شد چی؟ شد نماز خون. ترجمه میکنی؟ یعنی کارا اینه. یه مربی باید اینجور با مربای خودش باشه. عقدشون رو خوندیم، یه عید نوروزم اومدن خونه ما، رفتیم با هم باغ و رفتن به سلامتی. دیگه ما خبری ازشون نداریم. معلومه به چی برخورد نکردن؟ به مشکل. ولی اگه به مشکل خورده بودن میمدن سراغ من دیگه، تو این کارو کردی، دختره میامد تو این کارو کردی، پسره میامد تو این کارو کردی، هیچ کدوم نیمدن. ظاهر امر این است که به مشکلی نخوردن. بالاخره زندگی یعنی سازش، یعنی توافق. رفتن سراغ زندگیشون. آیو وقتم گذشت. خانم مربی هستید، پس نکته اول اعتقادات رو به بچه ها منتقل کنید. نماز یاد دادن به بچه خیلی مهم نیست. مخارج حروف یاد دادن به بچه ولوالین خیلی مهم نیست. اعتقاداتش مهمه. اعتقاداتش که شما درست یادش بدید، خودش میره نماز یاد میگیره، خودش بلند میشه نماز میخونه، خودش روزشو میگیره، دختر خانم خودش حجابشو مراعات میکنه. لازم نیست شما دنبالش برید. دو، با بچه ها با اخلاق خوب رفیق بشید، باش دوستی کنید. یه وقت یه دانش آموزی که یه مشکلی دارد، مشکل دارد که رفتارش اینه، مشکلشو براش حل کنید. توجه میکنی؟ نگم تو رفتارت و بدون حل مشکل باید اصلاح کنی. باید مشکلش رو حل کنی، خود به خود رفتارش چه میشه؟ اصلاح میشه. من عرضم تمام، نزدیک اذان هستیم دیگه. بازم مجدد شد؟ بازم خدمت شما خوش آمد میگیم در اصفهان. امیدواریم روزهایی رو که در اصفهانید به شما خوش بگذره. اصفهان جاهای دیدنی زیاد دارد. پیشنهاد میکنم آقای مشتاقیان هماهنگ کنیم، آقایون و خانوما لااقل آثار باستانی اصفهان هم ببینن. قلسی رو فلعت برید ببینید. بله، کیا بودن تو این کاخ ها زندگی کردن؟ الان اثری دیگه از آثارشون نیست. بنابراین بله، اصفهان واقعا شهر زیبایی است. ببینید و درس عبرت هم من بگیرم هم شما از این قضایا. دعاتون میکنیم. بسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. خدایا پروردگار تو رو میخوانیم به حق محمد و آل محمد در دنیا و آخرت. ما را با محمد و آل محمد محشور بفرما. خدایا توفیق ده دینمون رو بشناسیم و به اون عمل کنیم. خدایا به ما توفیق ده با اون کسانی که میخوان از ما چیز یاد بگیرن برخورد و روش صحیح و اخلاق خوب با اونا برخورد کنیم. خدایا پروردگارایی دستارا به غیر از جلوی خودت جلوی هیچ کس دراز نکن. خدایا شهدای ما با شهدای کربلا محشور بفرما. خدایا پروردگارا عاقبت هممون را ختم به خیر قرار بده. گذشتگانمون، اساتیدمون، مشایخمون، مراجعمون، بزرگانمون، همه اونایی که حق به گردن ما دارن، همه اونایی که چیز به ما یاد دادن، همه شون رو خدایا الان سر سفره کرم ابا عبدالله الحسین مهمان بفرما. به نبی و آله.